اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و باز هم برای نیم ساعت با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام مجدد. مقام‌های محلی در ولایت سرپل میگویند که بیش از 150 خانواده در روستای مرزا ولنگ ولسوالی سیادان ولایت در اسارت طالبان قرار دارند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در پیام به رسانه‌ها نوشته است که طالبان مصروف تلاشی خانه‌ها اند و به هیچ خانواده اجازه بیرون شدن از منطقه مرزا ولنگ را ندادند. طالبان دو شب پیش پس از 48 ساعت درگیری با قوای افغان روستای مرزا ولنگ را تصرف کرده و به کشتار ساکنان این روستا پرداختند. بر اساس آخرین آمار مقام‌های محلی، شمار کشته شدگان در این روستا اکنون به 52 نفر به شمول زنان و کودکان رسیده که گفته می‌شود اکثریت آنان شیعه ها بودند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اخیراً رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به کابل سفر کرده بود. آقای عبدالله در رابطه با این سفر مخفی مایک پمپو گفت که رئیس CIA با او و رئیس جمهور غنی دیدارهایی داشته که در آن روی کمک‌ها و تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان صحبت صورت گرفته است. یک منبع ریاست اجرایی به صدای آمریکا گفت که رئیس CIA روز شنبه با آقای عبدالله ملاقات داشت. حکومت ایران گفته است که 27 تندرو وابسته به داعش که تلاش داشتند حملات دهشت افغانی را بر شهرهای مذهبی در داخل ایران طراحی و انجام دهند، در داخل و بیرون آن کشور بازداشت شدند. بیانیه‌ای که روز دوشنبه در وبسایت وزارت اطلاعات یا استخبارات ایران نشر شد از بازداشت 17 تندرو در داخل و 10 تندرو دیگر داعش در بیرون از مرزهای آن کشور خبر داده است. تندروانی که در خارج از ایران بازداشت شدند، بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات آن کشور یک مرکز سوق و اداره را رهبری می کردند و پس از بازداشت به ایران منتقل شدند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که به باور او واشنگتن و مسکو می توانند برای بیرون رفت از تنش‌های جاری بین دو طرف راه حل پیدا کنند. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
آقای تیلرسون افزود که قطع روابط آمریکا و روسیه به خاطر مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا یک اقدام مفید نخواهد بود. وزیر خارجه ایالات متحده که دیروز در حاشیه یک نشست بین المللی در مانیلا پایتخت فیلیپین با همتای روسی خود ملاقات کرد، همچنان گفت که مسکو در مورد آغاز مجدد مذاکرات روی بحران اوکراین تمایل نشان داده است. آقای تیلرسون افزود که در این ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که موضوع مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه جدی بوده و چگونه روابط بین دو کشور را آسیب رسانده است. روسیه همواره ادعای مقام‌های آمریکایی را مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا رد کرده است.
روسیه می خواهد روند وابستگی خود را به سیستم های امریکایی پرداخت پول کاهش بدهد. سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب افزود که این اقدام کشورش در واکنش به تعزیرات اقتصادی تازه امریکا علیه مسکو گرفته می شود. آقای ریابکوف همچنین گفت که روسیه می خواهد وابستگی خود را به دلار به حیث ارز تسویه حساب های بین المللی نیز کاهش بدهد. نیروهای قطری و ترکی امروز در قطر تمرینات نظامی مشترک برگزار کردند. این تمرین‌ها در حال برگزار شد که از دو ماه به این سو قطر از سوی همسایگان عرب خود به خاطر اتهام حمایت از دهشت افغانی تحریم شده است. روزنامه دولتی قطر گفت که هدف از برگزاری تمرین‌های نظامی مشترک بین نیروهای قطری و ترکی آماده ساختن سربازان قطری به خاطر دفاع از زیرساخت‌های مهم اقتصادی و استراتژیک میباشد. ترکیه در قطر یک پایگاه نظامی دارد و اخیراً گفته است که 3000 سرباز دیگر را در آن پایگاه مستقر می‌سازد. در تنش‌های اخیری که بین قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ایجاد شده است، ترکیه حمایت خود را از قطر اعلام کرد. عبدالله پادشاه اردن امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین برای نخستین بار پس از 5 سال در کرانه غربی ملاقات کرد. هدف از این ملاقات بس روی تنش‌های اخیر در بیت المقدس و انکشافات سیاسی گفته شده است. هرچند عبدالله و محمود عباس بیشتر در عمان پایتخت اردن و سایر کشورهای منطقه با هم ملاقات می کنند، اما عبدالله از دسامبر 2012 تا کنون از رام الله مرکز تشکیلات خودمختار فلسطین بازدید نکرده بود. سفر پادشاه اردن به رام الله در حال صورت می گیرد که 2 هفته پیش نصب دستگاه‌های فلزیاب در دروازه ورودی مسجد الاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان جهان، موجی از خشونت‌ها را بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دامن زد. شبکه خبری الجزیره تصمیم اخیر اسرائیل را مبنی بر مسدود ساختن دفتران شبکه در بیت المقدس محکوم کرد و آن را یک اقدام غیر دموکراتیک خواند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
الجزیره همچنین گفته است که علیه این تصمیم اسرائیل دست به اقدام قانونی خواهد زد. به نظر می رسد که اسرائیل این تصمیم را در همسویی با اقدام عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین مبنی بر مسدود ساختن دفاتر الجزیره گرفته باشد. اسرائیل از دیر زمانی شبکه الجزیره را که در قطر مستقر می باشد و دامن زدن تعصب و خشونت علیه اسرائیل متهم کرده است. برخی اسرائیلی ها اقدام حکومت کشورشان را مبنی بر مسدود ساختن دفتر شبکه الجزیره محکوم کرده و آن را یک اقدام غیر دموکراتیک خواندند. اما برخی دیگر با حمایت از این تصمیم حکومتشان میگویند که شبکه خبری الجزیره از گروه حماس و دهشت‌افکنان پشتیبانی میکند.
و کره شمالی هشدار داده که اگر واشنگتن علیه آن کشور دست به اقدام نظامی بزند، پیونگ یانگ با نیروی هسته‌ای استراتژیک خود یک درس جدی به آمریکا خواهد داد. ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی با نشر اعلامیه همچنین گفته است که کشورش روی برنامه هسته‌ای و یا انکشاف میزایل‌های خود مذاکره نخواهد کرد. کره شمالی تأثیرات اقتصادی اخیر ملل متحد علیه آن کشور را یک اقدام ساختگی خواند و گفت که ملل متحد از صلاحیت خود سوء استفاده می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی آمده است که آزمایش اخیر میزایل بالاستیک قاره‌پیما توسط آن کشور ثابت ساخت که ایالات متحده در تیررس میزایل‌های کره شمالی قرار دارد. پایان خبر.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این هم گزارش هایی که در این برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما تهیه کردیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی را آغاز کرده. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگن که این روند که توسط تیمای تکنیکی کمیسیون صورت میگیرد 45 روز در بر خواهد گرفت. ای در حالی است که برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات این اقدام کمیسیون با تاکید به برخی نکات مشخص مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ارزیابی مجدد و متوازن‌سازی 7000 مرکز رایدهی موجود در سراسر افغانستان را بعد دلیل انتقادات از این مراکز امروز رسما آغاز کرد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت 1000 کارمند برای پیشبرد این روند آموزش دیده و استخدام شده اند. روند ارزیابی و متوازن‌سازی مراکز رایدهی نخست در مراکز ولایات و پس از آن در سوالی ها صورت خواهد گرفت که به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات 45 روز را در بر می گیرد. آقای وریماج گفت
ضرورت بود که مراکز رایدهی بعد ارزیابی شود، چون که در گذشته ها بحثای تقریبا عدم متوازن بودن مراکز رایدهی و همچنان در مالکیت های شخصی و همچنان بحثای گویا که مراکز رایدهی به شکل خیالی موجود است موضوعی بود که بعد از بمی گستردگی بمی شکل اساسی بعد از بررسیدگی می شد.
به گفته آقای وریماج مراکز رایدهی در مکاتب، کلینیک ها و سایر تأسیسات عامل منفعه ایجاد خواهد شد و مراکزی که در منازل شخصی، خیمه ها و یا زمین های خصوصی واقع شده از آنجا به تأسیسات عامل منفعه منتقل خواهد شد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات جهت موفق شدن این روند از تمام اقشار جامعه خواستار کمک به این کمیسیون شد. آقای ولی ماج گفت:
از حکومت افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، جامعه جهانی و همچنان کسایی که به یک نحو گویا که از حکومت خفه هستند یا خود مخالف می نوند، خواهش می کنیم که در یک کمیسیون مستقل انتخابات یاری برسانند و کمک بکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ختم روند ارزیابی مراکز رایدهی، روند ثبت نام رایدهندگان را با استفاده از تکنولوژی بایومتریک آغاز خواهد کرد که این روند 6 ماه را در بر می‌گیرد. این کمیسیون مصمم است پس از ثبت نام رایدهندگان، کارت‌های جدید رایدهی برای رایدهندگان توزیع کند. در همین حال، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، هرچند ارزیابی مجدد و متوازن سازی مراکز رایدهی را مهم خواند، اما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات را انتقاد کرد. به گفته آقای رشید، نبود آمار مشخص از شمار رایدهندگان، نهایی نبودن حوزه‌های انتخاباتی، ناامنی و دسترسی نداشتن کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقل به مناطق تحت تصرف مخالفان مسلح از مسائل است که کار کمیسیون را با چالش مواجه می‌سازد و کمیسیون انتخابات نمی‌تواند به گونه مؤثر و مستقلانه بر ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی بپردازد.
بهترین موقعشان این بود که زمانی که پروسه ثبت نام رایدهندگان صورت میگیرد، که میسون میداند که بلاخره در کدام منطقه چقدر رایدهنده است، با کدام شکل میتونه که شکل صورت درست دسترسیشان تضمین بکنه و بلاخره مطالعه دقیق تمام وضعیت داشته باشه و بتونه که مراکز محلات به اساس اون معلومات دقیق که نسبت به رایدهنده داره و شکل رایدهنده داره او را تصمیم بگیرند رویشان.
تا اکنون مسئله حوزه های انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی حوزه های انتخاباتی طرح ارائه کرده بود. رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز گفت آنان 4 ماه پیش طرح خود را بر ریاست جمهوری سپردند و منتظر تصمیم حکومتند. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی تامین امنیت انتخابات با نهادهای امنیتی به توافق رسیده است، اما با آن هم نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار خواستار راه‌اندازی پروژه انکشافی به هدف مصروفیت مردم در این ولسوالی شدند. مقام ها گفتند که در صورتی که مردم منطقه مصروف کار شوند، داعش نمیتواند در بین اونا نفوذ بکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
در اوایل ظهور داعش در ولسوالی پچیراگامی ولایت ننگرهار، در حدود 1500 فامیل ساکن در توربور و اطرافیان به مناطق امنیان ولسوالی و ولسوالی خوگیانی کوچکشی کردند. ولی پس از سرکوبی داعش توسط نیروهای مشترک در آن مناطق، شمار زیادی از این خانواده ها دوباره به خانه های خود برگشتند. مسئولان در پچیراگام میگویند دولت و موسسات امدادرسان در حالی که این خانواده ها به کمک های هرچی عاجل نیاز دارند، هنوز به آنان هیچ گونه کمکی نکردند. قاری هجرت الله رحمانی ولسوالی پچیراگام به صدای امریکا گفت با ظهور داعش در مناطق توربور و نزدیک آن، در حدود 1500 فامیل از مناطق مختلف به خصوص قریه های آسیب پذیر کوچکشی کردند. ولی پس از آن که منطقه توسط نیروهای مشترک تامین امنیت شد، در حدود 1000 فامیل به خانه های خود برگشتند. ولسوالی پچیراگام خواهان راه اندازی پروژه های انکشافی به این مردم است.
مختنم داده چی انکشافی پروژه پدی ولسوالی کی
خواهش ما این است که پروژه هایی که انکشافی در این ولسوالی تطبیق گردد، با مردم زمینه کار فراهم شود. مردم غریب هستند که مصروف کار شوند تا منطقه بهبود یابد. از یک سو با مردم زمینه کار مهیا می شود، از سوی دیگر همه فرامین دولت آنجا تطبیق می گردد. روی نامنی گرفته می شود. داعش نمی تواند در بین مردم نفوذ کند. خواهش ما این است که آنید خانواده هایی که از گیراخیل و سلیمان خیل و مناطق دیگر توربوره کوچکشی کرده بودند و برگشتند، باید با اینها کمک صورت گیرد، نیاز دارند. باشندگان محل نیز که خواهان فراهم نمودن زمینه‌های کاری برایشان از جانب دولت هستند، میگویند در ترمیم منازل مسکونیشان نیز باید دولت به آنها کمک کند. سید آجان جان باشنده منطقه گیرخیل نزدیک به توربور است.
خو مؤسسی او چه نه راغله او سپوره نه موږ نه پختنه کړي مکتب
مؤسسات یا کسی دیگری هنوز به اینجا نیامده و به ما رسیدگی نکرده است. پسران ما زیر دیوارها در آن مکتب نشسته و چیزی ندارند که برای بنشینند. دولت باید کمک های عاجل با ما کند. نیاز داریم هم به سرپناه و هم به مواد اولیه. اینجا غربت زیاد است، کار و روزگار درک ندارد. ولیداره ولایتی ننگرهار میگوید که با فامیل های برگشته به مناطق آسیب پذیر پچیراگام کمک ها را سازماندهی کرده و در صدد بیشتر کمک ها به این فامیل ها هستند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد وسد امریکا چنین بیان داشت.
پچیراگام ولسوالی که سر به تر سر شوید، هغه کورنی چغو بیزه شوید.
کدام فامیل هایی که در پچیراگام بیجا شده بودند روند بازگشتشان در حالت تکمیل شدن است. ما مصمم هستیم من منازلی که در هنگام عملیات ها تخریب شده آن را دوباره برایشان ترمیم و بازسازی کنیم. مسئولان در ولسوالی پچیراگام میگویند در صورتی که برای فامیل های برگشته به درهای سلیمان خیل، گیرخیل و اطراف توربوره زمینه های کاری مهیا گردد، در تامین امنیت و جلوگیری نفوذ داعش در بین مردم منطقه تاثیرگذار می باشد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در سال جاری 24 میلیون افغانی را برای 230 گروپ تولیدی کوچک قرضه داده تا با راه‌اندازی تولیدات محلی زمینه کار پایدار در سطح روستاها ایجاد کنه. مقام های این وزارت میگن که این گروپ های تولیدی کوچک با گرفتن این قرضا تانستن که سرمایه خود به بیش از 50 میلیون افغانی افزایش بدن. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدن.
وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان میگوید که با منظور رشد اقتصادی روستانشینان در سطح کشور 5000 گروپ کوچک تولیدی ایجاد شده است. این گروپ های کوچک تجاری که بیشتر در بخش تولید محصولات محلی، لبنیات و صنایع دستی فعالیت دارند، در حال حاضر در 5 ولایت کشور فعال شده است. همکنون در سطح ولایت بامیان 900 گروپ تجاری کوچک به حمایت مالی برنامه قرضه وزارت انکشاف دیهات ایجاد شده است که بیش از 60% آن را گروپ های تولیدی و تجارتی زنان تشکیل می دهند. انجینیر نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دیهات افغانستان در مراسم افتتاح برنامه پرداخت قرضه های کوچک برای گروپ های تجاری زنان در بامیان گفت که آنان در تلاشند تا در سال آینده این برنامه را در 15 ولایت کشور فعال سازند. وزیر انکشاف دیهات گفت
تا حال در ولایت بامیان 230 گروپ تولیدی هم ایجاد شده و هم از طرف ما حمایت شده. شاید سوالی باشه که حمایت ما چی است؟ حمایت ما عبارت از این یک مقدار پولی بسیار خوب کمی است که به گروپ های پسنداز میدیم و اینا دوباره به سرمایه گذاری میندازن، ولی در بخش تکنیکی نهایت ما کمک میکنم. برای اینا دوباره درود 1400 پروگرام های آموزشی ایجاد شده که برای اینا نشان میتونن چه قسم تجارت بکنن، چه قسم محاسبه بکنن، چه قسم ضرر و نفع خود محاسبه کنن، چطور رشد همو مهارت ها را داشته باشن، در این بخش ما باشن کمک کنن. علاوه از او ما درود 122 نمایشگاه را در سطح داخل کشور و بیرون کشور داشتیم، یعنی به هند اینا را بردیم.
وزارت انکشاف دیهات کشور میگوید که برای ده‌ها گروپ تولیدی حدود 24 میلیون افغانی از سوی این وزارت در یک سال اخیر در بامیان کمک صورت گرفته و اکنون سرمایه پسنداز این گروپ‌های تجاری به بیش از 55 میلیون افغانی رسیده است. مقامات میگویند که در 2 سال اخیر هزاران نفر از اعضای گروپ‌های تولیدی از 5 ولایت کشور که بیشترشان زنان بودند در برنامه‌های مختلف حرفه آموزی در 114 دوره آموزشی اشتراک کردند. برخی از بانوان تجارت پیشه و مسئولان این گروپ‌های تولیدی کوچک در بامیان میگویند که برنامه قرضه وزارت انکشاف دهات بر رشد اقتصادی خانواده‌های آنان کمک کرده است. عزرا لعلی مسئول گروه تولیدی سلسال در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
گوک بود که خانومی بود که اشتو خورو میگرفت و یک خانه خرج میکرد. آلی الحمدلله هر کدام شی 5-6 صندوق زنبور داره. زنبور اصل خود میدونید که اصل اصلی و گیاهای کوی بامیان چقدر ارزش داره. هیچ کی سودا نکنه دما هیچ کی سودا نکنه که 10 کیلو اصل سودا مونه. 10 کیلو اصل چه گزاری بگیری 10000 پام میشه. د پولیس که خودین چی مخران و یعنی چیز آورده یعنی زمینه و یعنی چیز مسعید کرد به من.
برخی از باشندگان بامیان میگویند با آنکه برخی از برنامه‌های وزارت انکشاف دهات به دلیل عدم نظارت از پروژه‌ها در بامیان نتیجه مثبت در قبال نداشته است، اما برنامه پرداخت قرضه برای نهادهای تجارتی کوچک مؤثریت خوبی به جا گذاشته است. ابراهیم تولا یکی از باشندگان ولایت بامیان:
و ما میتونیم به صورت کل بگوییم که پروژه‌هایی که از آدرس همبستگی ملی در ولایت بامیان تطبیق شده، تغییرات خوبی را بر وضعیت زندگی مردان و زنان ولایت وارد کرده.
ولایت بامیان با داشتن 8 واحد اداری به شمول مرکز آن حدود 700 هزار نفر نفوس دارد که اکثریت باشندگان آن را روستانشنان تشکیل می دهند. اما برخی از روستانشنان دوردست در ولسوالی های ورس، پنجاب و سیغان بامیان می گویند که هنوز هم از برنامه های قرضه های کوچک وزارت انکشاف دهات و شماری از برنامه های انکشافی روستایی در این ولایت مستفید نشدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 مشنوین. ریاست اجرایی افغانستان میگه که میکانیزم به خاطر عملی شدن توافقنامه‌های استراتژیک دراز مدت و امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ایجاد شده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که اخیراً هیئت از بخش وزارت خارجه و استخبارات ایالات متحده آمریکا در کابل با اونا ملاقات کرده و از ادامه همکاریهایشان به حکومت افغانستان اطمینان دادند. در حال کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه عملی شدن توافقنامه استراتژیک امنیتی و دفاعی را هم مهم میداند. جاوید حسن زاده گزارشگر رادیو آزادی گزارش میده.
رئیس اجرایی افغانستان میگه در ملاقات با مقامات آمریکایی در کابل روی عملی شدن توافقنامه های دراز مدت استراتژیک امنیتی و دفاعی آمریکا با افغانستان به صورت گرفته و میکانیزم نیز ایجاد کردید. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که اخیرا هیئت از وزارت خارجه آمریکا به کابل آمده و در ملاقات با وی و رئیس جمهور محمد اشرف غنی تعهد کردند که به همکاری هایشان در بخش های مختلف ادامه میدهند.
هیئتی از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده بودند در مورد انجام تعهدات دو جانبه ای که بین دو کشور وجود دارد بر اساس موافقتنامه های قبلی در مورد عملی شدنش بحث های صورت گرفت و مکانیزم ایجاد شد.
هرچند رئیس اجرایی در مورد مکانیزم تازه ایجاد شده جزئیات ارائه نکرد، اما گفت بحث ها بیشتر روی پیشبرد اهداف موافقتنامه های قبلی در بخش های مختلف صورت گرفت. وی همچنان گفت که رئیس استخبارات آمریکا یا CIA نیز در ملاقاتش با رهبران حکومت وحدت ملی از تلاش های مردم افغانستان برای تامین صلح و ثبات در این کشور اعلام حمایت کرده است. موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان رهبران قبلی افغانستان و آمریکا در 13 مای ثور سال 1391 در کابل امضا گردید. بر اساس این موافقتنامه ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی تا 10 سال در بخش تقویت اقتصادی و حکومت داری خوب با افغانستان کمک می کند. همچنان موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان مقامات افغانستان و امریکا در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی با امضا رسیده و به اساس آن امریکا تعهد کرد که در جهت تامین امنیت و ثبات حکومت افغانستان را همکاری میکند. اما با شدت گرفتن جنگ و ناامنی ها در سالهای اخیر در افغانستان، برخی نهادهای سیاسی و مدنی به شمول اعضای شورای ملی از عملی نشدن تعهدات توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا از سوی آن کشور انتقاد کرده و حتی خواهان لغو آن گردیدند. در این حال کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید اگر امریکا اراده جدی برای عملی شدن مفاد توافقنامه ها در افغانستان داشته باشد، وضعیت بهبود خواهد یافت. عبدالقیوم سجادی، یک عضو این کمیسیون:
تا کنون متاسفانه هیچ گونه اقدام عملی برای تطبیق مفاد و تفاهم نامه ها یا قرارداد های دو جانبه صورت نگرفته. فکر میکنم که در نهایت تاوان بزرگی را متوجه هم افغانستان و هم جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان خواهد کرد. مگر ایالات متحده آمریکا اراده جدی و قاطعی برای تطبیق مفاد قرارداد دو جانبه داشته باشه، یقینا در وضعیت بهبودی خواهد آمد.
مقامات آمریکایی در حال روی توافقنامه امنیتی با رهبران حکومت وحدت ملی بحث میکنند که افزایش نامنی ها و مشکلات در افغانستان سبب ایجاد نگرانی ها نزد برخی مقامات افغان و آمریکایی شده است. لنسی گراهام سناتور پیشتاز آمریکایی اخیراً وضعیت در افغانستان را بحرانی خوانده و گفته است که هرگاه آمریکا به افغانستان توجه نکند، وضعیت این کشور ده برابر عراق بدتر خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، وانم توجه کنین باخرین گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که با ختم گزارش پخش زندگی برنامه دری و پشتو روی امواج با پایان میرسه و ما شما شنونده بازپخش این برنامه ها روی امی امواج هستین. ایران به تلاش ایالات متحده برای تحقیقات از تاسیسات نظامی کشور واکنش نشان داده و این تقاضای امریکا را مسخره کرده. در رویداد دیگر بعد از رفع تاثیرات اقتصادی در پرتو امضای معامله هسته ایران با قدرت‌های جهان، امروز ایران معامله ارزش 778 میلیون دلار موترسازی را با یک شرکت فرانسوی امضا کرده. محمد احمدی گزارش‌های خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد پیشکش می‌کند.
ایران سعی ایالات متحده آمریکا را برای تفتیش تأسیسات نظامی آن کشور و تمسخر گرفته آن تقاضا را رویایی خواند که تحقق نخواهد پذیرفت.
این هم از همون خوابهایی است که فکر می‌کنم تعبیر ناشدنی است و آرزوهایی است که در واقع انجام نخواهد شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت که این تقاضا احتمالاً چیزی است که یک طنز نویس آن را نوشته است.
طنز پردازی در این مورد شاید چیزی نوشته و این بحث اساسی نیست، جدی نیست، قابل توجه نیست و ایران هرگز بازگشت به مذاکره مجدد در مورد برجام و مسائل هسته‌ای نخواهد داشت.
این واکنش ایران پس از آن به عمل آمده است که مقام‌های آمریکایی ماه گذشته میلادی گفتند که اداره ریاست جمهوری ترامپ در تلاشی جهت آزمایش توان معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان بر ایران فشار می‌آورد تا تأسیسات نظامی مظنون آن کشور تفتیش شود. این تحقیقات بخشی از مشی تهاجمی‌تر طراحی شده واشنگتن به منظور جلوگیری ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کرات معامله تاریخی هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان را بد توصیف کرده است. در رویداد دیگر در پرتو رفع تعزیرات از ایران بعد از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، امروز دو شرکت ایرانی بزرگترین معامله موتر را با فابریکه موترسازی چند ملیتی فرانسه برای تولید 150 هزار موتر امضا کرده است. کار ساخت این موترها توسط گروپ رونو از سال 2018 آغاز می‌شود. بعد از برداشتن تعزیرات بین‌المللی در پی توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان می‌باشد. انتظار می رود که این معامله برای دو شرکت ایرانی 3000 فرصت شغلی ایجاد کند. سازمان انقلاب و توسعه صنعتی ایران و شرکت خصوصی نگین گروپ طرف امضای این معامله هستند. شرکت موترسازی رونو در این معامله 60% شراکت دارد. تری بولور، یک مقام شرکت گروپ رونو فرانسه، به خبرنگاران گفت:
First, it's a unique deal in Iran's car industry because it's in terms of
آقای بولور گفت برای ما این یک معامله بی‌نظیر در صنعت موتر ایران است، زیرا این معامله در مورد سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، محلی سازی، توسعه استعدادهای ایران، ایجاد مرکز انجینری و خریداری، تولید و البته موترهای اصلی و توزیع تمدید شده به شمول صادرات است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگاران گفت
یک کارخانه کاملا جدید و مدرن موتورسازی ایجاد خواهد شد با قطع سازی در داخل کشور که این هم میتونه برای خودروهای خود رنو و هم برای دیگر مصارف مورد عنایت باشه.
سال گذشته شرکت موترسازی پژو سیتریون فرانسه با شرکت موترسازی ایران خودرو معامله ای را برای افتتاح یک فابریکا امضا کرد که سالانه 200 هزار موتر تولید می کند. ایران سالانه حدود 1,350,000 موتر تولید می کند، اما مقام های حکومتی امیدوارند که شمار تولیدات سالانه موتر در ایران به 3 میلیون واسطه نقلیه تا سال 2025 برسد.